سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. حمله بر جان امرالله صالح مقام شماره دوم رهبری حکومت و معاون اول ریاست جمهوری در کابل، آقای صالح از حمله جان به سلامت برد. حکومت افغانستان میگوید بر جز از 6 زندانی طالبان، تمامی زندانیان این گروه از بند حکومت رها شدند و بیش از 3.7 میلیون کودک در افغانستان از فراگیری درس و تعلیم محروم شدند. حساب به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان همراه شما خواهم بود. آغاز می‌کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان از حمله صبح امروز در کابل جان به سلامت برد. رئیس جمهور امریکا در روزهای نزدیک در مورد کاهش نیروهای این کشور در افغانستان تصمیم می‌گیرد و وزارت صحت روسیه می‌گوید که نخستین دسته واکسن کووید 19 برای توزیع به مردم آماده شده است. مشروع خبرها، دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تایید میکند که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور غنی از حمله صبح امروز در کابل جان به سلامت برد. رضوان مراد رئیس دفتر رسانه های آقای صالح بر رادیو آزادی گفت که هدف حمله امروز در منطقه تایمنی کابل کاروان موترهای آقای صالح بود.
دشمنای قسم خورده افغانستان و دشمنای رهبرانی که با منافع ملی استن و جان پابند استن امروز باز یک کوشش ناکام کردن تا به امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور زیان برسد، اما به فضل خداوند به دعای مردم صالح صاحب از این حمله تروریستی زنده و سلامت و جور برآمده.
آقای مراد افزود که 3 تن از محافظان صالح در انفجار امروز کابل به صورت سطحی زخم برداشتند. تا اکنون آمار تلفات احتمالی برخواست از این رویداد در دست نیست. مسئولیت رویداد را هم کسی نپذیرفته. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ در روزهای نزدیک در مورد کاهش نیروهای این کشور در افغانستان تصمیم بگیرد. این مقام که بنابر حساسیت موضوع خواسته نامش گرفته نشود، بر رسانه‌ها روز سه‌شنبه گفت که دونالد ترامپ امروز کاهش قابل توجه نیروهای آمریکایی از عراق را اعلام خواهد کرد، اما در مورد تاریخ دقیق اعلام کاهش نیروها از افغانستان جزئیات دادن نشده. در حال حاضر حدود 8600 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. دونالد ترامپ ماه گذشته در یک گفتگو با شبکه اکسیوس گفته بود که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 4000 تن خواهند رسید. ایالات متحده در حال حاضر در عراق هم حدود 5200 نظامی دارد. مقام های ولایت بلخ از کشته شدن دستکم 10 جنگجوی طالبان در ولسوالی بلخ خبر می دهند. قول اردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه گفته است این جنگجویان در قریه بوکه برای تحریزی حملات بر نیروهای افغان گرد هم آمده بودند که هدف قرار گرفتند. طالبان تا اکنون در این باره تبصره این نکردند. دو طرف جنگ غالبا از وارد کردن تلفات به یک دیگرشان در افغانستان خبر می دهند. در ادامه رقابت‌های لیگ کرکت اشپگیز، تیم‌های کرکت نوید احمدزی آمونه‌هنگان و دیلی فرش بند امیر خاماران ساعت 9 امروز به میدان می‌روند. تیم‌های حضرت لیمیتد مس عینه کاتالان و اکتو اسپینغر زمریان هم ساعت 1:30 به مسافه هم خواهند رفت. هفتمین فصل لیگ کرکت اشپگیز همین هفته در کابل آغاز شد و تا 16 ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت. در این حال کرکت بورد افغانستان میگوید وضعیت صحی نجیب ترکی، یکی از کرکت بازان کشور، خوب است. ترکی دیروز در جریان بازی لیگ کرکت اشپگیز آسیب دید. کرکت بورد در صفحه فیسبوکش نوشته که این کرکت باز به زودی به میدان برمیگردد. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. امروز 9 سپتامبر برابر است با روز جهانی حفاظت معارف از حملات. نخستین بار است که از این روز تجلیل می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهد با تجلیل از این روز توجه جامعه جهانی را به وضعیت امنیتی در مکانهای آموزشی در کشورهای ناامن جلب کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز حملات بر نظام آموزشی در کشورهای جنگ زده و نیز استفاده از مکاتب به عنوان سنگر و مرکز نظامی را نکوهش کرد. اعضای این سازمان گفتند این کار روی آموزش و تعلیم دختران و زنان تأثیر بد می‌گذارد. بر اساس گزارش‌ها افغانستان، فلسطین و کامرون صحنه افزایش حملات بر شاگردان و محصلان بودند. سازمان ملل متحد می‌گوید افغانستان مشمول 19 کشور است که در آن شاگردان برای جنگیدن استخدام شدند. وزارت صحت روسیه میگوید که نخستین دسته واکسین کووید 19 برای توزیع به مردم آماده شده است. این وزارت دیروز گفت تمامی آزمایش‌های لازم در مورد کیفیت واکسین معروف به اسپوتنیک اجرا شده و روند انتقال محموله‌های آن به مناطق اطراف روسیه در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. اما دانشمندان نگران هستند که روسیه بدون آزمایش‌های لازم در زمینه استفاده از واکسین عجله می‌کند. بر اساس آمار بیش از 1 میلیون مورد ویروس کرونا در روسیه ثبت شده و شمار مرگ و میر هم به نزدیکی 18,000 تن رسیده است. و محکمه‌ای در پاکستان یک مرد مسیحی را به خاطر ارسال پیام‌های حاوی محتویات کفرآمیز به مرگ محکوم کرده. آصف پرویز 37 ساله دیروز در شهر لاهور به مرگ محکوم شد. محکمه او در سال 2013 آغاز شده بود. مدیر کارخانه‌ای که پرویز برایش کار می‌کرد او را متهم کرده که از طریق تلفن پیام‌های اهانت‌آمیز در مورد پیامبر اسلام به او فرستاده بود. سیف ملوک وکیل پرویز گفته است که استیناف طلب خواهد شد. با گفته این ملوک خود پرویز این اتهام را رد کرده و گفته است پس از آن که از روی آوردن به اسلام خودداری کرد مدیرش او را به کفرگویی متهم ساخت. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی هستم و به همکاری تکنیکی شمشاد زدران در ادامه ساعت همراه شما خواهم بود. حمله بر جان مقام شماره دوم رهبری حکومت، معاون اول ریاست جمهوری سلامت است.
با فضل خداوند به دعای مردم صالح صاحب از این حمله تروریستی زنده و سلامت و جور برآمده.
حکومت افغانستان میگوید به جز از 6 زندانی طالبان تمامی زندانیان این گروه از بند حکومت رها شدند.
جمهوری اسلامی افغانستان تمام ملزومات آغاز مذاکرات مستقیم صلح را بین جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان انجام داده و روند انتقال 6 زندانی اخیر و قطر هم تحت کار است.
بیش از 3.7 میلیون کودک در افغانستان از فراگیری درس و تعلیم محروم شدند.
بدبختانه بالای 60% اینا را دخترای ما تشکیل میده و بزرگترین علت محروم ماندن این دی از اطفال هم جنگ ها و ناامنی است.
شهر قدیمی هرات روبرو با ساخت و سازهای غیر معیاری، نگرانی ها هم خیلی زیاد.
ساخت و سازهای خود سر است، هر روز است، هر روز جدیدتر ساخته میشه. دالونا و شهر قدیم خانه ها اینا هم از بین میره.
در جهان مریم شریعت مداری فعال ایرانی ضد حجاب چند ساعت پس از توقیف رها شد. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. در خبرها هم شنیدید که کابل امروز شاهد یک انفجار بود. از این انفجار امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان جان به سلامت برد. رضوان مراد رئیس دفتر رسانه های آقای صالح به رادیو آزادی تایید کرد که هدف حمله امروز در منطقه تایمنی کابل کاروان موترهای آقای صالح بود. همین اکنون نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داریم. آقای شفق سلام، عمق حادثه امروز در کدام حد بوده؟
خب سلام عرض میکنم آقای نعیمی به شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. طور که شما گفتین امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز در تایمنی کابل از یک انفجار جان به سلامت برد. انفجار حوالی ساعت 7:30 دقیقه هنگامی که کاروان موترهای حامل آقای صالح از محل عبور میکرد رخ داد. عمق انفجار تا هنوز مشخص نیست. ساحه از طرف نیروهای امنیتی به شدت زیر نظارت است. به اجازه نمیتند به مردم و همچنان به خبرنگارا که از نزدیک ساحه را ببینند. در مورد حادثه امروز رضوان مراد مسئول مطبوعاتی دفتر آقای صالح به رادیو آزادی گفت که در این رویداد به آقای امرالله صالح آسیب نرسیده، اما 3 تن از نگهبانان او زخم برداشتند. آقای مراد این حمله را کار دشمنان افغانستان خواند.
دشمنای قسم خورده افغانستان و دشمنای رهبرانی که با منافع ملی استن و جان پابند استن امروز باز یک کوشش ناکام کردن تا به امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور زیان برسد، اما به فضل خداوند به دعای مردم صالح صاحب از این حمله تروریستی زنده و سلامت و جور برآمده.
تا هنوز در مورد وارد شدن تلفات احتمالی به افراد ملکی در این رویداد چیزی گفته نشده است، اما شاهدان عینی گفتند که در این رویداد مردم ملکی نیز آسیب دیدند. تا حالا کسی یا گروه هم مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. امرالله صالح یکی از چهره های سرسخت ضد طالبان است و همواره اظهارات به شدت جدی علیه این گروه داشته است. آقای صالح دیروز نیز در مراسم روز اول هفته شهید در خیمه لویاجرگه گفت که مذاکرات صلح به معنای تسلیم شدن به طالبان و خواستای آنها نیست، بلکه هدف از گفتگوهای صلح زمینه سازی برای زندگی کردن مردم در فضای امن در افغانستان است. بله نمیشه.
خب جناب شفق، ما گزارش هایی را که دریافت کردیم از وزارت داخله هم گفته میشه که 2 تن تا حالا در رویداد امروز جان دادند و 12 تن هم زخمی شدند. البته ایرا طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان در توییتر شریک ساخته. برخی رسانه ها هم نگرانی از افزایش تلفات دارند. چیز معلومات در این مورد هم داری؟
خب انفجار بسیار مهیب بود، همچنان انفجار نیرومند و قوی بوده، در ساحه هم بسیار خساره وارد کرده. در نزدیکی محل انفجار به موترهای افراد ملکی هم زیان رسیده، به ساختمانهایی که در نزدیکی محل رویداد بوده هم زیان رسیده، شیشه ها فرو ریخته. بدون شک خسارات زیاد است به مردم و تلفات هم طور که شما هم یادآوری کردین که وزارت داخله به تازگی یعنی در دقایق اخیر گفته که 2 نفر کشته و 12 زخمی، ولی آنچه مردم میگند به خصوص شاهدای عینی، اونا غیر رسمی ارقام بالاتر از این میگند، هم تعداد کشته شده ها را هم تعداد زخمی ها را.
تشکر فراوان. نسیم شفق را از استودیوی کابل با خود داشتیم و شنونده های عزیز در مورد حمله امروز در منطقه تایمنی کابل شنیدید. البته کاروان امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان هدف حمله بوده. حادثه ساعت 7:35 دقیقه صبح در مربوطات حوزه 4 رخ داده. وزارت داخله افغانستان و طارق آریان سخنگوی وزارت تایید میکنند که 2 کشته و 12 مجروح تا حالا در این رویداد ثبت شده و البته تلاش هم داریم تا تازه ترین ها را از وزارت داخله با خود داشته باشیم. پس از یک وقفه کوتاه سایر گزارش ها را ادامه خواهیم داد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بله شنونده عزیز، حالا هم طارق آریان پیام گذاشتن.
صبح امروز در کابل 2 شهید و 12 مجروح داریم تا اکنون و این انفجار زمان صورت گرفته که کاروان موترهای معاون سبب اول ریاست جمهوری از ساحه عبور میکردن. تکمیل جزئیات بعداً امرایتون شریک می‌سازیم.
بله، طارق آرین بود، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در مورد رویداد امروز با رادیو آزادی معلومات را شریک ساخت و به گفته آقای آرین این رویداد تا حالا 2 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشتم. تلاش میکنیم تازه ترین ها را در برنامه های امروز رادیو آزادی برای شما برسانیم و حالا سایر گزارش های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید به جز از 6 زندانی طالبان، تمامی حدود 5000 زندانی این گروه از بند حکومت رها شدند. بر بنیاد توافق امریکا و طالبان، این گروه فهرست 5000 زندانی را به حکومت افغانستان سپرده بود تا آزادشان کند. اما طالبان میگویند دلیل تأخیر در آغاز گفتگوهای بین افغانها آزاد نشدن نزدیک به 100 زندانی این گروه است. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که طالبان نباید بهانه جویی کنند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا دیشب در پیام به رادیو آزادی گفت تقریبا تمامی زندانیان طالبان آزاد شدند و این گروه باید هرچه زودتر گفتگوهای رودرو با دولت افغانستان را آغاز کند. آنسو ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان دیروز از ادامه کار روی انتقال 6 زندانی طالبان به قطر خبر داد.
جمهوری اسلامی افغانستان تمام ملزومات آغاز مذاکرات مستقیم صلح را بین جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان انجام داده و روند انتقال 6 زندانی اخیر به قطر هم تحت کار است. حالا ضرورت است که طرف مقابل ما نیز رسما به مردم افغانستان اطمینان بدهند که رهایی سرای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تکمیل کردن و هیچ اسیر نزد آنان باقی نمانده.
فرانسه و استرالیا از تصمیم مبنی بر رهایی 6 زندانی طالبان انتقاد کردند، زیرا گفته شده است که آنها در قتل نظامیان و غیر نظامیان فرانسوی و استرالیایی در افغانستان دخیل بودند. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، گفته است این زندانیان در حبس خانگی در قطر بسر خواهند برد. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که نهایی نشدن روند رهایی زندانیان طالبان دلیل اصلی تأخیر در آغاز گفتگوهاست. با گفته طالبان، حکومت افغانستان هنوز حدود 100 زندانی این گروه را آزاد نکرده است. انتظار می رفت که هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان پیش از آغاز مذاکرات در 7 سپتامبر هفته گذشته به دوحه پرواز کند، اما این سفر تا اکنون انجام نشده است. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، به روز دوشنبه با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، عبدالحکیم حقانی رئیس هیئت 21 نفری مذاکره کننده طالبان و نیز معاون صدر اعظم قطر ملاقات کرد. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در حساب تویتر خود نوشته است که در این دیدار روی مسائل مرتبط بر رهایی زندانیان و آغاز فوری گفتگوهای بین افغانها صحبت شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:18 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت معارف افغانستان میگوید بیش از 3.7 میلیون کودک در این کشور از آموزش و پرورش محروم هستند. دلیل اصلی این محرومیت بیشتر جنگ و ناامنی دانسته می شود. مسئولان وزارت معارف میگویند بیش از 60% از کسانی که از آموزش و پرورش دور هستند دخترانند. به گفته آنها در سالهای گذشته بیش از 16,000 مکتب در نتیجه جنگ و درگیری ها در افغانستان تخریب شدند. حمید حکیمی از کابل جزئیات دارد.
امروز 9 سپتامبر روز جهانی حفاظت از آموزش و پرورش در برابر حملات است. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد، توجه این روز بیشتر به 75 میلیون کودک بین 3 تا 18 ساله در 35 کشور بحران زده است که نیاز فوری به حمایت از آموزش و پرورش دارند. این روز برای افغانستان اهمیت ویژه دارد، چون در این کشور به دلیل چندین دهه جنگ میلیون ها کودک از آموزش و پرورش محروم شدند. وزارت معارف افغانستان میگوید در حال حاضر 3.7 میلیون کودک در افغانستان از آموزش و پرورش محروم هستند که بیشتر دلیلش جنگ و ناامنی است. نوریا نزهت، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت
3.7 میلیون کودک در افغانستان محروم از آموزش است که بدبختانه بالای 60% اینا را دخترای ما تشکیل میده و بزرگترین علت محروم ماندن این عده از اطفال هم جنگ ها و ناامنی است و تعقیبش رواج های ناپسند و فقر اقتصادی.
به گفته بانو نزهت، بیشتر این کودکان محروم از آموزش پرورش در ولایت های جنگ زده زندگی میکنند. با گفته سخنگوی وزارت معارف، این وزارت برنامه‌های زیادی را به منظور فراهم کردن زمینه آموزش پرورش برای کودکان محروم از آموزش پرورش روی دست دارد. بانو نزهت به برگزاری صنف‌های محلی در محل زندگی این کودکان به عنوان یکی از این برنامه‌ها یاد می‌کند. آمار وزارت معارف افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 16,000 باب مکتب در سال‌های گذشته در افغانستان با آتش کشیده شده و یا هم در جنگ‌ها تخریب شده است. سازمان یونیسف با نگرانی از وضعیت زندگی کودکان افغانستان میگوید زندگی کودکان این کشور به گونه مستقیم و غیر مستقیم متاثر از جنگ و ناامنی است. احمد جان نوزادی، مسئول مشارکت های مدنی این سازمان در افغانستان، به رادیو آزادی میگوید تمام کودکان متاثر از جنگ و دیگر رویدادها تحت پوشش برنامه های یونیسف قرار دارد. با گفته آقای نوزادی، یونیسف برای 500,000 کودکی که به دلیل جنگ و دیگر مشکلات از آموزش پرورش محروم ماندند، زمینه آموزش را در محل زندگیشان فراهم کرده است.
ما یک سیستم داریم که مکتب به جایی که مثلا مکتب وجود نداره، مکتب به خانه مردم میبنیم که در اونجا مثلا ما تقریبا 500,000 طفل در این رقم مکاتب در افغانستان آموزش پر میگیره پیش از کرونا، که متاسفانه باید بگم که به اثر کرونا و قرنطینه که وجود آمد، یعنی مکاتب هم مسدود مانده و یعنی 500,000 طفل از مکتب دور مانده بود.
در بیانیه یکی از آدرس سازمان ملل متحد درباره روز بین المللی حفاظت از آموزش و پرورش در برابر حملات در وبسایت این سازمان به نشر رسیده، آمده است که حملات به کودکان در سراسر جهان بدون وقفه ادامه دارد و طرف های درگیر یکی از اساسی ترین قوانین جنگ یعنی حمایت از کودکان را زیر پا میکنند. سازمان ملل گفته که ماهیت طولانی مدت درگیری های امروز براینده تمام کودکان تأثیر میگذارد. به باور این سازمان، نسلی از کودکان که بدون دسترسی به آموزش پرورش در درگیری زندگی میکنند، بدون مهارت هایی که برای کمک به کشور و اقتصاد خود نیاز دارند رشد میکنند و این موضوع وضعیت زندگی میلیون ها کودک و خانواده آنان را بدتر میکند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. تا لحظات بعد در مورد شهر قدیم هرات گزارش برایتان داریم و همچنان سرخط خبرها تا 7 دقیقه دیگر در ساعت 9:30. حالا نگاهی میکنیم به شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات در مورد سفر هفته جاری وزیر دفاع هند به ایران نوشته است. به نوشته دیپلمات، راجنات سنگ وزیر دفاع هند به روز شنبه در دیدارش با همتای ایرانی خود در تهران در مورد نگرانی های دهلی نو در رابطه با وضعیت افغانستان صحبت کرد. در ادامه آمده که وزیر دفاع هند یک روز پس از دیدارش در توییتر نوشت که در ملاقات با بریگادیر جنرال امیر آتمی وزیر دفاع ایران صحبت های سازنده داشت و بر علاوه افغانستان در مورد امنیت منطقه‌ای هم بحث شد. وزیر دفاع هند پس از سفر مسکو خود به تهران رفت. او در مسکو در نشست وزیران دفاع سازمان همکاری های شانگهای اشتراک کرد. دهلی نو در حال در مورد آینده افغانستان نگران است که یک هیئت طالبان به تازگی از پاکستان به قطر سفر کرد و با رسیدن آن در هیئت مذاکره کننده گروه طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان تغییرات اعلام شد. دهلی نو تلاش های رقیب دیرینه خود پاکستان را در روند صلح افغانستان به دیده شک و تردید می نگرد. روزنامه هندوستان تایمز به کرکت افغانستان پرداخته و نوشته که بر نور محمد لالای مربی افغان 5 سال پابندی عاید شده. این روزنامه انگلیسی زبان افزوده که بر اساس این پابندی نور محمد لالای مربی داخلی کرکت افغانستان برای 5 سال از هر نوع مسابقه ممنوع قرار گرفته و دلیل آن گفته شده که لالای در لیگ شپگیزه سال گذشته از یک بازیکن افغان خواسته بود که در بدل پول بازی بد را انجام دهد. لالای در سال 2019 میلادی به عنوان معاون مربی بازی های دو روزه در ولایت کاپیسا بود و همزمان بان با یک اکادمی خصوصی به نام امپالن به عنوان مربی تیم کار میکرد که بر اساس این وظایفش زیر چتر قانون مبارزه با فساد اداری کرکت بورد افغانستان میآید. کرکت بورد افغانستان گفته که یکی از بازیکنان تیم ملی کرکت این کشور اقدام نور محمد لالایی را افشا کرده. کرکت بورد از این کرکتر نام نبرده اما گفته که افشاگری این بازیکن را برای جلوگیری از فساد ستایش می کند. روزنامه هندوستان تایمز نوشته که ممنوعیت بالای این مربی افغان 3 ماه پس از آن وضع شده که شفیق الله شفق وکت کیپر افغانستان هم به تام دست داشتن در فساد برای 6 سال از بازی ها ممنوع قرار داده شد.
باشنده های ولایت هرات از تخریب بافت شهر قدیم هرات به دلیل افزایش ساخت و سازهای غیر معیاری ابراز نگرانی می کنند. آنها ادعا دارند که این ساخت و سازها در بدل پرداخت پول به کارمندان شهرولی و اداره اطلاعات و فرهنگ ساخته می شود و همچنان هویت تاریخی و فرهنگی هرات را زیر سوال می برد. شاپور صابر از هرات گزارش فرستاده.
ساخت و سازهای غیر معیاری چهره شهر قدیم هرات را تغییر داده و در بخش‌های زیادی از این شهر ساختمان‌های چندین طبقه به چشم می‌خورد. عبدالحکیم یکی از ساکنان شهر قدیم هرات خانه پدریش را تخریب کرده و بدون رعایت معیارهای ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی خانه جدیدی ساخته است.
خانه ما یکی از خانه‌های قدیمی به سمت جنوب بازار عراق یا محل موسوی‌های قدیم بود و دلیل عمده‌ای که ما رو تخریب کردیم بود که دولت همکاری نکرده بود و ما هم مجبور شدیم بنا به ضرورتی که داشتیم او خانه رو تخریب کردیم. خانه تخریب کردیم و به جای از او خانه‌های جدید، او اخی یک خانه بود و 4 خانه شد.
شهر قدیم هرات در نزدیک چندین بنای تاریخی مشهور همچون مسجد جامع بزرگ هرات، حوض 4 سوق، قلعه اختیارالدین و کنیسه‌های یهودیان موقعیت دارد. ساخت و ساز در شهر قدیم تأثیر منفی بر جایگاه این بناها نیز می‌گذارد. محمد سردار یکی از ساکنان شهر قدیم هرات بیش از هر زمانی از تخریب بافت قدیم این شهر نگران است. او مسئولان در ریاست شهروالی و ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات را به سلانگاری در راستای جلوگیری از تخریب بافت شهر قدیم متهم می‌کند.
پابو و اجداد و کران و خورد مامجگا تولد شده دگه هست ساخت و سازهای خود سر است، هر روز است، هر روز جدیدتر ساخته میشه. دالونا و شهر قدیم خانه ها اینا هم از بین میره دگه، اونقدر آنچنان ممانعتی هم نیه به داخل از این منطقه شهر قدیم.
حاج محمد یوسف رخبند یکی از ملات شهر قدیم هرات است. در این محل خانه های بسیار قدیمی و دالان های طویل سرپوشیده به چشم می خورد. اما در سالهای اخیر قسمت از این دالان ها همراه با خانه های قدیمی تخریب شده و به جای آن خانه های جدید ساخته شده که این نوع ساخت و سازها مخالف معیارهای قبول شده در اطراف بناهای تاریخی در شهر هرات است. بیمان وجود دارد که با تسریع ساخت و سازها در اطراف بناهای تاریخی مخصوصاً در شهر قدیم هرات بافت تاریخی این ولایت به گونه کامل از بین برود. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات از عملکرد شهروالی در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر معیاری انتقاد می کند.
ساخت و سازها در شهر قدیم هرات مثل گذشته جریان داره، اما در این اواخر روند ساخت و سازهای غیر قانونی افزایش یافته. در قدم اول و آخر یعنی شهرولی هرات مسئول 100% جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی در داخل شهر قدیم و سایر نقاط شهر هرات.
برای هراتیان جای سوال است که طی 2 دهه اخیر چرا شهرولی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر معیاری در اطراف بناهای تاریخی مخصوصا در شهر قدیم اقدام مؤثر انجام نداده است، با وجودی که چندین ساختمان در شهر قدیم هرات در حال ساخت است. اما غلامحضرت مشفق شهروال هرات از این موضوع ابراز بی اطلاعی می کند.
من فکر میکنم به این تازگی ساخته نشده و 109 مورد بود کسایی که دخاتی داشتن در اطراف آبادی تاریخی ساخت‌ساز کرده بودن برای منظر ساخته بودن او به سران ولی معرفی شده، ولی متاسفانه خب چون کدام قانون الهی وجود نداره برای که اینا مجازات بشن تا فعلا کدام اقدام صورت نگرفت.
بناهای تاریخی و شهر قدیم برای حفظ هویت تاریخی هرات و جذب گردشگرهای داخلی و خارجی با اهمیت پنداشته می شود. اما به گفته آگاهان فرهنگی، تداوم از ساخت و سازها در اطراف این بناها رویای شامل شدن هرات در فهرست سازمان علمی فرهنگی جهان یا یونسکو را نقش بر آب خواهد کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
سرخط خبرها در ساعت 9:30. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تایید میکند که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور اشرف غنی از حمله صبح امروز در منطقه تایمنی کابل جان به سلامت برد. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی کشته شدن 2 تن و زخمی شدن 12 تن دیگر را در حمله تایید کرد. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ در روزهای نزدیک در مورد کاهش نیروهای این کشور در افغانستان تصمیم بگیرد. مقام های ولایت بلخ از کشته شدن دستکم 10 جنگجوی طالبان در ولسوالی بلخ خبر میدهند. قلوردی 209 شاهین میگوید این جنگجویان در قریه بوکه برای طرح‌ریزی حملات بر نیروهای افغان گرده هم آمده بودند که هدف قرار گرفتند. در ادامه رقابت‌های لیگ کرکت اشبگیزه امروز هم 2 بازی برگزار خواهد شد. وزارت صحت روسیه میگوید که نخستین دسته واکسین کووید 19 برای توزیع به مردم آماده شده است و امروز 9 سپتامبر برابر است به روز جهانی حفاظت معارف از حملات، نخستین بار است که از این روز تجلیل می‌شود. این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای گرفتن تازه ترین اطلاعات افغانستان و جهان ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید. یک گزارش دیگر داریم و سپس هم برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. مریم شریعت مداری، فعال ایرانی ضد حجاب، چند سال پس از توقیف رها شد. او که در ترکیه زندگی می کند در 7 سپتامبر در اینستاگرام خود گفت که از سوی پلیس در شهر دنزلی بازداشت شده بود. فشرده گزارش مرکزی خبری رادیو آزادی را در این مورد جعفر احمدی پیشکش می کند.
به دنبال بازداشت مریم شریعت مداری، نگرانی های به وجود آمد که شاید او همراه با چند تن دیگر از ترکیه به ایران فرستاده شود. او در 7 ماه سپتامبر در اینستاگرام خود گفت که بدون هیچ دلیل از سوی پلیس ترکیه بازداشت شد.
بی دلیل اسمم تو سیستم هست ولی تو سیستمو نگاه نمی‌کنم. بی دلیل چند نفر رو انتخاب کردن قربانی دارن دیپورتشون می‌کنم.
خانم شریعت مداری از طرفداران خود خواست که خبر بازداشتش را در همه جا پخش کنند. چند ساعت بعدش از رهایی او گزارش شد. خانم شریعت مداری در ماه فوریه سال 2018 در تهران بازداشت و به خاطر دور کردن چادر خود در محضر عام به 1 سال زندان محکوم شد. موسا بارزین، وکیل مستقر در ترکیه که با شریعت مداری هنگام بازداشتش صحبت کرده، به رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفت این زن ایرانی با استفاده از ویزای توریستی برای 1 سال در ترکیه زندگی کرده. به گفته او شریعت مداری پس از بسر رسیدن ویزاش 7 ماه پیش درخواست پناهندگی داده بود. وکیل افزوده است روشن نیست که درخواست پناهندگی این فعال ضد حجاب بررسی شده یا رد. اما بارزین گفته دلیل این که چرا شریعت مداری تحت نظارت قرار گرفته است، اقامت غیر قانونیش در ترکیه است. شریعت مداری در میان 10 زن ایرانی شامل بود که در سال 2018 با دور کردن چادرهایشان از سر به گونه علنی علیه حجاب اجباری اعتراض کرده بودند. آنها از آن زمان با عنوان دختران خیابان انقلاب شهرت کسب کردند. مقام‌ها این دختران و زنان را متهم کردند که با برداشتن چادرهای خود فساد را ترویج می کنند. حجاب پس از انقلاب سال 1979 و برقرار شدن نظام اسلامی در ایران اجباری شد.
آزادی
و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که در برنامه گذشته وعده گذاشته بودیم، پیام های شما را در مورد مشکلات معارف با محترم دکتر ابراهیم شنواری، معین تعلیمات عمومی وزارت معارف در میان گذاشتیم. شما می توانید این مصاحبه را در این برنامه بشنوید. و اما حالا توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
بله، شما می‌دانید برادرستان، من تا شما دارم از سوالی اوان برستی بدخشان چند پیره پیام گذاشتم. دوستی عزیز، شما پیام ما را نشده نکردین. امیدوار استیم که برادر عزیز ما مرمیم دعا میکنیم، دعای مظلومی را برات نکنیم. در این نظر بسیار مشکلات داریم.
شنونده نهایت محترم، قسمتی از پیام خودتان را شنیدید، حالا شما قضاوت کنید. بدین شکل اگر پیام شما نشر شود، حتی شاید خودتان نفهمید که شما چی گفتید. بنابراین لطفاً قبل از اینکه قضاوت نمایید در مورد کیفیت پیامتان فکر کنید. تشکر از همکاریتان، موفق باشید.
سلام علیکم آقای ضرب نظر، حضور سالی قیصار ولایت فاریاب صحبت میکنم. جنگ به دروازه قماندانی رسیدم، 3,000-4,000 خانه موجود شده، در میمنه رفتن، همه ایشان رسانه ها دیدن، هیچ دولت توجه نمی کنند، دولت تایرهایش نمی زنه. اگر بزنم من قارت دولت بعد از دست داد، بعد از این یه دولت یک اقدام می کنه، تایره ها می زنه، یه گوشه را می زنه، اونجا کسر که نفر از مخالفین از اونجا را نمی زنه، جای های گوشه و کناره از را می زنه. مردم به ستو زر آمده، مردم پریشان شده، وقت انگور های باق ناکندگی هست، کنجیت ها ناکندگی هستن، نچنده هستن، پالوزها در میدان است، بیخی مردم اواره شده، خطاره بسیار به مردم زیاد شده. دولت سالی قیصار همه را به گوش مقام دولتی و ریاست جمهوری انعکاس بدین و سازمان ملل متحد سول میشه میگه سول نمیشه. ما از کمک بیزار، کمک عمیق کنه داد به جان فرادر، همین رهبرها چسبیده بس است دیگه توجه ملت کنن، ملت در بدر شد، خاک بسر شد، سرکی پادشاهی میکنه، سرکی دولت داری میکنه. مردم با ستو در آمده، ما امنیت میخواییم، از کمکش بیزار است. ما یک بوجه آرد تلخیز ما بیزار است، امنیت بیاره، این پیمان امنیتی اینا امضا کرد، اینا لوی جرگه را دایر کرد، 30,000-40,000 به هر فرد نفر یالایی داد. ما جرگه میکنیم، مشورتی گفته، اینا همه دروغ و فریبکاری است. ما امنیت میخواییم، امنیت بیاره، مسلمان ها در بدر شد. تقریبا 50-60 نفر از طالب تلفات شد، از رعیت تلفات شد، همه بیدیم پیش همه ملت افغانستان است. تا که اینا برای پرفکار میکنه، تا که اینا تجارت میکنه، جنگ سر مظلوم دفاع ملت افغانستان تعمیر میکنه. اینا هم میگوش خدا چاق کرده در قطر برادرم لنگی ها را زده، برادر این طرف دولتی ها خدا برادر بلدینگ ها را جور کرده، ساختمان ها را جور کرده. ما خوب میشناسیم همه تو نفر ها بود که گوچارانی را نمیگرفت. این حال به کل دیگه اینا صاحب پارتمان بلین شده. سلامت باشین، طبعی ما را نکاس بتین.
پیام شما نظر شماست.
آقای نظر سلام به تو، به تمام همکاران و به تمام ملت افغانستان سلام تقدیم میدارم. من لاجان هستم از پنشید، فعلا در سر کوتل در تماس میباشم. خواهش ما همیست از تمام ملت افغانستان خواهم یک سول خیر آفتی سرسلامتی در ملکت من افغانستان با وجود بیارد. باز دیگر خواهش ما دولت از طالبان همیست خداوند در بینشان از اتفاق اتحاد نصیب بگردانه که یک جور در بین خودشان مثل یک برادر، یک افغان، یک مسلمان، کلگی یک بنده خدا، یک امت محمد رسول الله، همه گی به هم جور بیان، دیگر جنگ زرار در ملکت من افغانستان نباشد. همه گی از کره خداست، همه گی امت محمد رسول الله، یکی تویستی مروسی باید یک پیج در وجود نباشد. کل یک برادر از یک بنده خداست. نمی خواهیش مانست بین طالبا، ملت افغانستان و دولت و تمام سراسر ملت افغانستان، اسلام های سراسر دنیا، خداوند یک اتفاق، یک اتحاد خداوند نصیب بگردانه. آرزوی من از خدا نیست، یار خداوند جور بیاره در دلایشان رحم روشنی پرته، خداوند هدایتشان کنه برای راز کل اگی زن مرد مثل یک برادر یک خوار، همگی در ملکت من افغانستان به اتفاقا در کار و هر چیز اشتراکشان اثر به دولتمون جور بیاید و یک دولت واقعا هر کسی دلخواه خودشان به منفعه کلش خود تمام ملت افغانستان خودمان روی کار بسازه یک خیر آفیتی سلسلامتی جانگیری را و تمام ملت افغانستان و سراسر دنیا اسلامای دنیا میخواهیم خداوند یک خیر نصیب بگردانه در منگف ما را برمی تمام در چند پیدا نشد کنم ملت افغانستان چه هر گروه یا تطالب و اکرام باشه هر مردمی باشه خداوند یاره هدایت کنه برای را جور بیان در برکی خلاص ها خواهیش منمیست دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لاجان از پنشید با من خدا عزم اگید خدا.
پیام شما نظر شماست.
محترم دکتر ابراهیم شنواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات وضعیت معارف در افغانستان فعلا چطور است؟ به خاطر کرونا بسیاری مکتبات تعطیل شده بود، آخرین خبرها را بگوین، بسیار خوش میشیم. سه بفرمایید.
حالت خوب طبعا در اثر کرونا تاثیر دیده بود، فعلا از اول سنبلا ما مکاتب شروع کردیم ولی مکمل نه، مکاتب خصوصی را سنف اول تا 12 اجازه دادیم و مکاتب دولتی را تنها سنف 11 و 12. برای مسالمینی که به مکتب نمیان یک چند بدیل در نظر گرفتیم که او بسته خدمات بدیل تعلیمی است، الترناتیو ایجوکیشن پروگرام که دو بسته استراتژی داریم. استراتژی اولش آموزش است، مضامین زبان ها و اجتماعیات و علوم دینی را در خانه میخوانم. ارائه تعلیمات از طریق آنلاین است که از طریق تلویزیون و وبسایت معرف بعضی پروگرام است، ولی متاسفانه شما در جریان هستیم که پوشش اینترنت افغانستان بسیار پایین است، پوشش برق پایین است، ولی یک تعداد از او خدمات مستفید میشه و یکی هم بدیل به جماعت کوچک است که در جایی که نه برق است نه تلویزیون نه نه معلم و خانواده هم نمیتونه اطفال کمک کنه، بس به جماعت کوچک با متعلمین و مناطق در نظر گرفتیم.
دکتر سیم محترم، در جایی که مکاتب شروع شده یعنی روبرو با معلم درس میخوانن، در اونجا مسائل فاصله اجتماعی، ماسک و نظافت تا چی حد تحت کنترل است؟
خود در مکاتبی که درس شروع شده در قدم اول ما در وزارت صحت ما بحث کردیم و شرایط اونا بسیار مشکل بود، داشت بود شرط بود که همه افغانستان قابل تطبیق نبود. باز ما سیش هم خواستیم که شرایط ریالیستیک یا واقعی بینانه بر شرایط افغانستان برای ما وضع کنه که دو چیزایی که شما فرمودید بسیار دقیق است. ماسک را در نظر میگیره، فاصله اجتماعی را، یعنی ما سنوف 30 نفری را مثلا به 3 سن تقسیم کردیم، سنوف 40 نفری را به 4، اما طور فاصله یعنی تعداد سنف را از 10 تا 15 نفر کردیم که تعداد کم شوه و فاصله مراعات شوه، چنان حداقل فرصت های دستشویی دست ششتن و عدم دست دادن متعلمین و عدم بغل کشی و عدم روبوسی این مسائل برشان دادیم. یک سیستم ریفرال که هر مکتب با یکی از کلینیکا در تماس باشن، نمبرا رسیت ما به ما داده و ما به هم ولایت مکاتب روان کردیم. اگر کسی مشکوک میشه که با یک کلینیک راجع شو تبش دیده شو، اطفالی که مشکوک کرونا باشه باز اونها را ما اجازه میتیم که 14 روز دهانه منتظر باشه و با والدینشان تماس میگیریم که تدابیر صحی و مراقبت های لازمه در نظر بگیرم.
در مکاتب که تحت کنترل دولت نیست وضعیت چطور است؟ اونها چطور خواهد شد؟
پرنسیپ پالیسی ما یکیست، چون با وظیفه وزارت معارف ارائه خدمات فراهم نمودن خدمات تعلیمی بر هر افغان میتونه مکتب و سن سواد آموزی این خدمات ما در مناطق هم ارسال میکنیم و توسط علمای دین و بزرگای قوم و مردم خیر از اون نظارت هم میکنیم. از نظر ما خب پالیسی و سرزکار این چیز است. بعضی به اطلاعات رسیده بود که در اون مناطق طالبا اجازه داده که شما سنف اول تا 12 شروع کنید، ولی ما پیام را پس روان کردیم با ممکاته با مسئولین مامورین معلمین مدیران و بزرگان قوم شوراهای مکتب که همی آدمای خیر در عضو است، برشان پیام دادیم که مسئله صحت و زندگی طفل مهم است، شما یک ادوکسی کنین، یک دستایی کنین که همو پالیسی ما تلوشتاشون و نفع چیز است مطالمه دیگه. فعلا امیدوار هستیم که اونم همی پالیسی ما را قبول کنه، چون به نفع طفل است و نفع شاگرد است و زندگی طفل از یک طرف مهم است، زندگی فامیلشان، چون طفل زود مریض میشه، عراض نشان نمیته، ولی دوچند با دیگر انتقال میته مرضا بایی سب همین چیزی که ما در نظر گرفتیم بخیر وطنه و بخیر اطفال ما.
خب حالا با اجازه تان من یک پیام برتان میشنوانم، اجازه سیب
بفرمان.
سلام علیکم و رحمت الله، اسم ما گل احمد است، از باشندگان کابل هستم. پیام ما راجع به مکتبای خصوصی است. مکتبای خصوصی تعداد زیاد است، کدام نظارت خاص از طرف وزارت معارف نمیشن، فیسای مختلف سر شاگردات
یه حواله میکنن، مثلا یک مکتب یک قسم فیز داره، دیگه مکتب دیگه فیز داره، دیگه مکتب دیگه فیز داره، دیگه مکتب دیگه فیز داره. و در این وقت هم که مکتب های دولتی صنف های پایین تر از 11 فعال نشدن، این شاگرد ها هم بعضشان در مکتب های خصوصی میروند و فیز های خود را بسیار بلند کردن و گفتن که ما 6 ماه 5 ماه دوره قرنطینه تیر کردیم، باید فیز های ما بلند باشن. ما از محترم نوریه نهزت هم سخنگوی وزارت معارف که او شدم در اخبار مصاحبه داشت، تقاضا میکنم که شما وزارت شما در طول سالا چی بود؟ کدام مکاتب شما کدام نرم استاندارد برشان جور کردن که فیسا باید مطابق یک نرم استاندارد باشه؟ فیسای مختلف هر مکتب دلشان شد بر فیس از هر شاگرد جور آمد از خلاصای مطلب اونمو پول میگیرن، کدام یک نرم نیست، استاندارد نیست، یک بازار سیاس. تقاضای ما ایست از وزارت محترم معارف که در این مورد توجه کنن، یا تقاضای ما ایست که این پیام ما ثبت کنن و گوش مقامات مسئول وزارت معارف رسانده شده که نظارت جدی خود را در این مورد از مکاتب خصوصی عملی کنن.
دکتر سیب ابراهیم شنواری، شما که معین تعلیمات عمومی وزارت معارف هستین، سیب شکایت شنیدین، چی جواب دارین، چی عمل خواد کردین در مورد؟
خب برادر ما گل احمد دو موضوع را اشاره کرد در مکاتب خصوصی، مسئله نظارتش و مسئله چیست. برای نظارت ما حیطه جدی را تعیین کردیم، فوق العاده نظارت کنن، هر هفته دو دفعه هر مکتب ببینم و هر روز یک و خلاصه یک جبل به ما میایه. تمام مکاتب از نظر برات نمودن شرایط صحی و وقایوی لیست میکنه که امروز ما در جلسه رهبری تصمیم گرفتیم و مکاتبی که از 75 تا بالا تدابیر گرفته یک تقدیرشان میکنیم و کسایی که از 50 بالا اونا را مکتوب میتیم که تدابیر خود خودتر کنه. پایین تر از 50 کسی که باشه اونا را ما توصیه میتیم و پایین تر از 30 کسی که باشه اونا را بند میکنیم مثلا برای یک ماه که این سر از سبب خیر عملی میشه و نظارت جدی است و این تدابیر دیسپلینی هم جدی است. مسئله دوم فیس است جناب نظر صاحب. فیس مکاتب خصوصی بازار آزاد است، خودشان تعیین کرده و ما از نظر مقرر یک کمیسیون باید جور کنیم که او را میرگولیت و یک ذره معقول سازی بکنیم که او یک پلان اینده بخیر داریم در مقرر اینا ویران انداختیم. فعلا یک مکتوب بسیار واضح برشان رهنمود برشان رسال کردیم، اگر شما میخواین حتی ما میتونیم که با شما مران کنیم که در سایت خود پرتونیم.
بله
خودم اداره دیگه بکار دارن. به او گفتیم که از حمل تا آخر اسد تنها او مکاتب که خدمات عرضه کرده و رضایت والدین هم اخذ کرده، یعنی دو شرط خدمات عرضه کرده باشه بر شرط دیشت بر رضایت والدین، فیس 50 فیس فیس خود بگیره، چون حضوری نبود، آنلاین بود، یک چپ میداد یا مواد داشتی میداد و بعد از اول اسد اینا میتونه فیس خود بگیره ولی با منوال و با معیار سابقه، چون این وسط سال از نظر به مقرر در وسط سال اینا فیس خود بلند بردن نمیتونه. و این سافیس شما ما کنترل کردیم و اگر موارد مشخصی باشه وطندارای ما میتونه که با ما مشخص بگوید که کدام مکتب فیس خود از معیار قبلی خود بلند برده یکی و کدام مکتب از اول حمل اصد فیس را از 50% بلند گرفته و مکتبایی که خدمات ارزا کرده باشه که تنه شاید 1% مکتب باشه، دیگه مکتبی که خدمات ارزا نکرده باشه اونا مستحق فیس نیستن و والدین محترم میتونه که برای اونا فیس نده. اگر فیس داده باشه دور داره، یا ایست که مکاتب مسترد کنه با والدین و یا در ماه های اینده برشان جبران کنه.
پیام دوم هم بشنیم با هم سیم.
پیام دارم با وزیر تحصیلات عالی و وزیر اطلاعات فرهنگ. ما در وطن خود از خدا الحمدلله هر چیز داریم، پانتون داریم، فاکولتی انجنیری داریم، آبدات تاریخی داریم، ده ها ازال کسایی که فارغ شدن از فاکولتی انجنیری بیکار هستن. آیا حکومت دمی مسئولیت داره که چیز کنه یا نداره که مردم های دیگه از پاکستان از ایه با شهادتنامه جهلی به دیپلوم جهلی میان اینجا میگن که ما انجینر هستیم؟
خب اینجا شنواری سپ منظور از سوال ای بود که دیپلوم های ساختگی، یعنی کنترل دیپلوم ها چی در سطح معارف چی در سطح تحصیلات عالی، یک مشکل عمده در افغانستان است که این موضوع چطور حل فصل خواهد شد؟
خب جناب نظر سپ دایی بارا ما یک رسد داریم بنام رسد شد حال نتایج دو سال پیش برشان سیستم کمپیوترهای ساختیم که کل دیتا معلومات فارغین به اوتومات ساخت شده، اسناد سابقه متاسفانه که از زمان هجرت از ایران و پاکستان و از ممالک دیگه ایران پاکستان افغانای بسیار زیاد، یعنی با میلیون ها مهاجر بودن و اسناد روان کردن و
دو مشکلات زیادی بود و رمکن همه را سکین کردیم. باوجودی که در تطبیق شکن مشکلات فعال پیش آمد، ولی ما با مدنی واجه سمینا و یک تصمیم قاطع گرفتیم که دوباره با سیستم اوتوماتیک کمپیوترایز بریم. ما در روز زیاد زحمت کشیدیم و سیستم تقریبا 90% شفاف ساخته و فعلا تدابیری را گرفتیم که انشاءالله همی شهادت نماش باید 100% شفاف شود. و یک بررسی هم میکنیم از پرسنل و پرسنلی که در این فساد و جالکاری دست دارن باید اول پیدایشان کنیم با شواهد که حقوق بشریشان هم پایمال نشود یا کسی مظلوم متضرر نشود. هم پرسنلش اطلاع شود هم از سیستم اوتوماتیکی ما ساختیم و بسیار سیستم خوب است، از او استفاده کنیم. و رئیسای ولایتی هم جدی گفتیم که با وقت زمان اگر کسی دیتاینتری نکرد و مرفان خود از سیستم داخل نکرد باز مردم مظلوم ملامت نیست، رئیس پشما ملامت. انشاءالله ما این رئیس بانیم.
تشکر سم. دو پیام دیگه هم موندیم، یکی دیگه شان بشنیم.
بنده از ولایت قندوز یکی از معلمان حق زمان سال گذشته قرارداد کرده بودم. دولت مکتوب روان کرده بود که معلمان تحصیلات خود بالا ببرند و ما به پوهنتون خصوصی داخله گرفته و درس میخوانم. ولی دولت این سال نه قرارداد کرده و نه معاش میدهد و ما کرایه رفت آمد و فیس سمسترها را نداریم.
بله دکتر سیب شنواری، چی جواب دارین سیب برازی شنونده ما؟
خیلی برادر ما بسیار مهم مطرح کرد. ما جناب نظر سیب در جایی که معلم رسمی کمبود بود و شعبات درسی موجود بود برای زو معلم خود احمد میگرفتیم. چون نیم سال در مکاتب دولتی از سنف اول تعداد معلم ما بیکار است. در وطنه در روز در 11 و 12 جیران داره. اصلا مکمبود معلم سنوخ 11 و 12 خود از معلم رسمی خود تکمیل کرده میتونیم بایستم به طور یک معقولیت و ضرورت با معلم خود احمد این سال پیدان شد. باوجودی که یک مسئله عاطفی هست خصوصا در مثلا در مکاتب گرمسیر که ما به اونا قرارداد داشتیم، از وزارت مالیه و وزارت جمهوری استهدا کردیم که اگر حد اقل بر یزا ماشتیم، ولی چون لایحه را دیدیم و دوجه و بسیار واضح نشته بود که حافظ احمد در مقابل ساعات درسی است و چون اینا تدریس نمیکنه امسال ما اینا را قرارداد داده نمیکنیم. سال اینده بخیر اگر تمام مکاتب شروع شد سنف اول تا دوازده و شعبات ما هم توسط معلم رسمی تدریس نمیشد، معلم کمبود بود، باز همین مستضایی که با ما تجربه داره سوابق شانده که اینا را بدون امتحان باز میگیریم. بخیر
بسیار خوب. شنوندی آخر ما،
یکن از کارمندان معارف در غزنی هستم. متاسفم که من کارمند از کارکردهای خود شکایت میکنم. تعداد سه باب مکتب که در ولسوالی ناهور وجود دارد از سال 1392 الی اکنون جدول نتایجشان تا این مراحل نشده و شاگردان از دانشگاه فارغ شده اما هنوز شهادتنامه سنف دوازدهم را اخذ نکرده، یعنی از مکتب فارغ نشدند و تا هنوز به سرنوشت موندند.
از این نوع شکایت زیاد است، بسیاری جای شهادتنامه خود گرفته نمیتونند و از این قبیل مسائل سه بینا این موضوع چگونه بررسی میکنید؟
خیلی بسیار قضیه مختلف است. نظرشته در بعضی موارد اما مسئولین مکتب اشتباه کرده یا کوشش کرده که نتایج معطل کنه که کدام جلی را دو شامل کنه، وقت تیر شده یا ایست که نتایج از بین رفته. ما برایشان یک طرز العمل جور کردیم که او کسایی که درس خواندن، مثلا این برادر چیزی که اینا گفتن که تا فاکولته هم خواندن، اسناد خود به من نشان بده، ما برایشان یک مکانیزم داریم که امتحان سنف 11 و 12 یاد میگیریم، برایشان شرطنامه میتیم و یا به نفع از به خاطر که اگر نمرات سنف 11 و 12 شان نباشه باز در ممالک دیگه و افغانستان اسناد تحصیلات علیشان هم باز اعتبار نداره و از در پیدا کردن وظیفه هم در داخل و خارج با مشکل دچار میشه. به این سبب این قضیه باید کیس با کیس دیده شود که مشکل هستی از چیز اگه اینا به شما بیاید ما مشکلشان حل میکنیم.
محترم دکتر ابراهیم شنواری، معین تعلیمات عمومی وزارت معارف، بسیار تشکر از مصاحبتان.
تشکر، بخیر باشید.
اسم ما قلندر فرزند خالمحمد از ولایت فاریاب ولسوالی پشتونکوت باشنده قریه چارتوت میباشم. من منطقه ما پایان قریه چارتوت یک بند به نام بند دهندره گفته درست می شود. چندین بار به شما گزارش دادم، شما اصلا گفتهای ما را اعلان نکردید. کدام کشور رئیس جمهور کدام کشور که هزار خانه را فرار کرده بی گناه بی مجرم به غیر قانونی را فرار کرده، حالا ما مردم فرار شدم از کجا بشینم، در کجا جای بر ما میته، خساره نداده جای نداده، ما مردم کجا برم؟ هزار خانه حالا اگر
چند مسجد قرار نشده باشه، از 5 6 4 5 مسجد اون قرار شده، ولی مردم جای نمیافه که جای بشینه، نان نمیافه که بخوره، نه خساره بر ما داده نه که هیچ جواب بر ما نمیده.
رئیس سید جمهور که اعلان کردن دسترخان ملت گفته ببینیم در رژیم پیش هم کمک ها میامدن، کمک ها که میای به همین فقرا و به همین فقرای بیچاره، گرچ قما شما بیادبی ما باشه فقیرم پیدا نمیشه که شما در همین قریجات ملک ما از رسوالی گرزان و لایت فاریاب هستن. ببینین اگر یک فقیر که بیاییم برین به کار یک غنیتر و بالاتر که بوده دست شمالا باشه، برین کار فقیر نیست. و همین رو چی میشه که می دسترخان ملت اگر پول است، اگر گندم است، اگر چای است، همین رو به مشوره وزیر صاحب، با مشوره ولی صاحب که در رسوالی ها اگر اینا حق دارن، یه حق هستن، مستحق هستن، همین رو به ارتباط کار نظر صاحب، اگر بیتن به ارتباط همین کار یا یک همین فقرا کار کنه صاحب، اگر دور شرفتن اگر یک فقیر یک مرکبی داره، امو مرکب خورجی میشه دیگه بره سرک آباد شوه، پول پلچک آباد شوه، مثلا یک جای دیگه به شکستی سرکی ما آباد شوه، هم ثواب هم خورما میگه.
بله سلام علیکم، من عبدالحمد هستم، از کابل از سر کوتل زنگ زدیم. 11 سال میشه دمه سر کوتل غرب پامیر میگنش، 11 سال میشه پایه آورده ایم، پایه آوردیم، چیزی کل کارا را خلاص کردیم، تیر ماه که شد ترانسفرمر آوردیم، ترانسفرمر هم سر برق الا کردن، گفتن بر ما که برق چی هست دیگه توضیح برق شد. بعد از اون ما ششتیم ببر به خاطر از اینکه توضیح برق بند است، ششتیم اولی بار شد که اولی بار هم شد جیس آمد همی به حساب قرنطین شد، بالاخره 6 ماهی تور ماتر کردیم. بعد از 6 ماه باز دویده شروع کردیم ببر، دوباره چیز گرفتیم، میتر گرفتیم در خانه ما میتر ماندگی است، چقدر دویدیم، ممیاد تخمیناً 500 خانه بدون برق است. یک دفعه سفیدا رفتیم پشت سر شرکت برشنا، رفتیم به شرکت برشنا که رفتیم اونجا بغیر ما را هیچ کس اجازه نداد که بریم، اجازه نداد برای ما کسی که ما رئیس آمس را به کسی را ببینیم. از جا باز دفاری باز سفیدا جمع شدن رفتن در سر کوتل در برشنا رفتیم بیار که به این تو مشکلات داریم. همین اگر بر گوش مسئولین براسم تشکری میکنیم.
کتاب فیصل محمدی هستم از ولایت غزنی، سره روزه را شما به تماس شدیم. آقای نظر ما یک مشکل داشتیم، مشکل برق داشتیم، شرکت برشنا تقریبا مدت 6 سال میشه پایه های برقش به شهر غزنی رسیده، طرف زابل دیگه ولایت ها میروه، ولی تا اونوز هم به مدت 6 سال یک طرف سرک تمام پایه های برق هست، خانه ها کلش برق بره و یک طرف سرک دیگه که هست که ما هستیم اصلا نه خبر از پایه هست و نه خبر از برق هست، اونوز پایه کشی نشده. بلیاز خدا و جاز قانون آقای نظر صدای ما را به گوش مسئولین برسونین.
شنونده های محترم، مشکل برق را قبلا هم چندین بار در برنامه های مختلف با مسئولین امور در میان گذاشتیم. پیام شما را نشر نمودیم. امیدوار هستیم که تا برنامه‌های بعدی با مسئولین مربوطه مستقیما پیام شما را در میان بگذاریم. موفق باشید. محترم انجینیر صاحب امان الله غالب، رئیس شرکت الف، در مجموع افغانستان به چقدر برق ضرورت داره؟ مجموعی یک تصویر داشته باشیم.
از طرف برشنا گزارش نمیتم، بس سکتور خصوصی آلتر کار میکنم، از طریق میتونم گفتم نیاز افغانستان مجموعا فعلا به 2000 مگاوات برق ضرورت است سر تا سر افغانستان. مگر ما داریم برق از داخلی به وارداتی 214 مگاوات برق نیست زیاد، یعنی 600 مگاوات برق کم بوده است در مجموع افغانستان. کابل اگر بزنیم، کابل نیاز کابل است فعلا به 800 مگاوات. ما برقی که داریم از داخلی نقلو سروبیا برق وارداتی کلش میرسه به 500 مگاوات، یعنی درود 2.5 مگاوات کم بوده برق به کابل است و در مجموع به کل افغانستان 600 مگاوات کم بوده برق داریم. ما کم بودی را یگانه راه تکنیکیش هم نیست که پرچوی تطبیق شود، دیگران نیست.
خب انجینیر صاحب نادر، مال از شما بشنویم، بر افغانستان از نقطه نظر تجربه شما کدام نوع برق خوب است؟
فقط بهترین را جناب نظر صاحب انمی مسئله برق آفتابی و بعدی است که چون افغانستان در طول 12 ماه اگر فکر کنین حدود اضافه از 9 ماه ما آفتاب داریم که میتونه از این انرژی آفتاب استفاده شود.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38.